برادری که دماغش شکسته، دستش در رفته و همه صورتش از خونه، از جراحی شب قبلش خونینه. چرا؟ چون این میگه که من به هیچ سوالی جواب نمیدم، چیزی رم نمینویسم، چیزی رم امضا نمیکنم. یعنی همون چیزی که به عنوان حق و بخشی از حقوق متهم پذیرفته شده است، حتی اگر قاتل باشه، در حالی که ما اونجا شاکی بودیم. یا تو سوال نمیکنه که بگی خب تو تحت چه شرایطی به سوالا جواب میدی؟ چون میگه مثلا من وکیل میخوام یا نمیدونم سواد ندارم. چون بهش گفتم اینا رو باید بگی. چون سواد داری؟ گفت نه. گفتم قانون بلدی؟ گفت نه. گفتم تو حق داری که بگی من میخوام یه وکیل تسخیری داشته باشم، وکیلی تعیین بکنید، من حرفامو بهش بگم که اون به من بگه به سوالات تو چجور جواب بدم.
بله.
تکرار هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق که میشه موجب قانون تشریع مجازات ها میشه، مخالفت اعضای محکمه انتظامی با مواد این نظامنامه. جالبه، یعنی یه کارایی بکنن که صراحتا میگه آقا ما قبول نداریم، بی خود کرده، برو آقا شکایت کن. متعارف این لفظه، شما تو این دادگاهی مملکت وقتی به قاضی اعتراض میکنی که شما تخلف کردی، من ازت میرم به دادسرای انتظامی قضات شکایت میکنم، حتی که من زدم، میگه برو بابا، برو به خدا شکایت کن. محکمه قضایی کیلو چنده، سیخی چنده؟ 37، عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرخصی. حالا اینش دیگه مربوط به خودمون، چون وقتی من زیاد شد من از ادامهش در این قسمت میگذرم و یک آیتم دیگر هم خدمتتون صحبت میکنیم و به بحث امروز خاتمه میدیم. یک سؤالی که اینجا پیش میاد این استش که این قوه قضاییه رو فرض کنید سپردن دست ما، مثلا بنده که این حرفا رو میزنم یا هر یک از شما شنونده های عزیز، حالا بالاخره دیگه یا رژیم عوض شده یا معجزه ای شده یا یه شهاب سنگ خورده تو فرق مسئولین این کشور، تصمیم گرفتن این مملکت رو مثل سرزمینی که جای آدماس اداره کنن. خب شما میخواید تصمیم بگیرید که چی کار کنید. شنونده عزیز، شما چه میکنید برای اینکه این دستگاه قضایی رو اصلاح کنید؟ همه رو میریزی بیرون؟ که یک بار یک کسی از من پرسید دادسرای فلانجا رو تو باید به نظر تو باید چی کار کرد؟ گفتم هیچی، پرسنلش رو باید اعدام کرد، ساختمانش رو باید تخریب کرد و با اسید سولفوریک گرم و غلیظ ضد عفونی کرد، اسباب و اساسی و فایل و سند و کمد و کتری و نمیدونم قوری و قندونشون رو هم آتیش زد و جلوی چشم مردم پود کرد و این پود رو روی آشغالدونی بیرون شهر ریخت. اما از این یک قضاوت احساسیه و جوابم نمیده، چون بالاخره توی همین دستگاه قضایی فاسد ناکارآمد جنایت پیشه آدمای خوب فراوونن. اگر 4 تا سنگم روی سنگ بند مونده توی این مملکت به خاطر اون 4 تا قاضی با شرفی است، به خاطر اون تعداد بیشتر اکثر این وکلای با شرفی است که بالاخره سعی میکنن نذارن حق ناحق بشه. و یادمونم باشه یک سیستم ظالم از آنارشیزم بهتره. اون چی که در سیستان و بلوچستان تو دادگستری اتفاق میفته در تهران هم اتفاق میفته، فرقی نمیکنه. اما در تهران شما صدات به 4 جا میرسه چون به مراجع دسترسی داری، ولو این که به شما توجه نکنن. مردم بدبخت سیستان و بلوچستان چه خاکی به سرشون بکنن؟ هر قاضی تخلف میکنه تعبیدش میکنن سیستان و بلوچستان، تازه اگه بکنن. هر مأمور نیروی انتظامی رو تخلف میکنه تعبیدش میکنن سیستان و بلوچستان. هر سپاهی رو میخوان تعبیدش کنن، مجازاتش کنن سیستان و بلوچستان. من رفتم پایگاه هوایی کنارک، دیدم پرسنل اونجا اکثرا تعبیدی هست. گفتم آقا شما یه لطفی بکنید، این پایگاه هوایی نیست، این پایگاه زیرزمینیه، شما اینو باید ببینید زیر زمین قایمش بکنید. این همه آدم اینجان، شما آدم های الیتتون رو باید بفرستید اینجا، بهترین هواپیماتون رو بفرستید اینجا، بهترین سیستم رادار رو بذارید به دلیل ارزش ژئواستراتژیکی منطقه چابهار. با بیشتر این آدم ها آدم هایی هستن که تبعیدشون کردن از نیروی هوایی به اینجا. خب این هموطن بلوچ ما چه خاکی باید به سرش بگیره که همه پدیده های از کار افتاده ناکارآمد یا فاسد، تازه اونم با تشخیص این حضرات، به تشخیص این حضرات به کجا تبعید میشن؟ به سیستان و بلوچستان. یعنی به شدتی شرایط آب و هوا، نامهربانی طبیعت، بیتوجهی مسئولین، عدم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، همه اینا کنار، شما به هر دستگاه اداری هم مراجعه میکنید، این آدم به خاطر که یه جای دیگه تخلف کرده نتونستن بپوشونن، تبعیدش کردن اینجا. حالا شما میخواید قوه قضاییه رو بعد اصلاح کنید، چیکار میخواید بکنید؟ در همه قضات رو میخواید بریزی بیرون؟ همون کاری که اول انقلاب کردن و گوش نکردن شورای عالی قضایی به توصیه های استاد مهدی هادوی، که آقا این قضات همه شون هم که آخه ساواکی رو نمیدونم جنایتکار نیستن، فراوانن، اکثریت مطلقشون اینا آدم هایی هستن که با یه مقدار مدارا، با یه مقدار تشویق، با یه مقدار توجیه، با یه مقدار به اصطلاح آموزش میفهمن حقوق اسلامی چیه، و این دستگاه قضایی رو نریزینش به هم که گوش نمی کنن. حالا اون بحث چیز دیگری، جوابش بسیار ساده است. هر نوع اصلاحات و ساخت و سازی در دامنه یک کوه، وقتی که بهمن عظیمی بزرگی در قله هر لحظه ممکنه سقوط بکنه، بیفایده است. شما اول باید این بهمن رو، خطرش رو از بین ببرید. دوم این استش که زیر ساخت های این دامنه کوهستان رو، ولو دماوند عزیز همیشه سربلند ما باشه، اینو بدید بشناسی، بدانی کجا زمین دژه حرکت نمیکنه، کوه کجا چشمه آب وجود داره. یعنی باید بری ژئولوژی بدونی، زمین شناسی بدونی، تخصص در زمین شناسی کوهستان داشته باشی. در حوزه این کار شما اول باید این استعدادی رو که مثل این بهمن بالای سر مردم آویزونه رو به صراط مستقره و هر آن یه جایش میریزه و شهری رو میتونه خراب بکنه، اینو اول باید تکلیفش رو روشن کنی. دوم این استش که شما باید جامعه شناسی واقعی داشته باشی. شما باید تمام این کوهستان رو دوست بداری، نه اینکه دنبال این باشی که این بهمن رو، خطرش رو از بین ببری. واقعا شما میخوای در دامنمون مثلا پیست اسکی بسازی تا یه عده معدودی از مردم این مملکت بیان اونجا اسکی بکنن، حالا بقیه هم گروه پدرشون اون طرف کوه هنوزم خطر بهمن وجود داشته باشه؟ جوابش ساده است. تا زمانی که در یک مملکت عرق ملی، عشق به وطن، عنوان مقدسترین، مهمترین، شریفترین و با ارزشترین خصیصه اجتماعی یک انسان تعریف نشه، همه اونو باور نکنن، شما هزار بار این قوه قضاییه رو، اون بلایی که من گفتم سرش بیاری و دوباره قوه قضاییه برپا کنی، حتی اکثر 6 ماه نه 1 سال دوام داره، میشه آشی قبل بود، کاسه هم میشه همونی که قبل بود، چون کسی عرقی نداره. این مثل این میمونه که شما بچه تو به یک کسی میسپاری که این هیچ علاقه نه به تو داره نه به اون بچه داره، مثل این مهد کودک های ماست، این ادارات دولتی 60 تا بچه قد و نیم قد از 6 ماه تا 3 سال و 4 ساله رو میذارن داخل یه اتاق مثلا 12 متری، یه دختر خانم دیپلومه ایرم که تفلی تو همه زندگیش دو تا کتلت برای ننش نپخته و 4 صفحه مطلب هم در خصوص رفتار با بچه ها نمیدونه، این باید این 60 تا بچه رو از قنداق پوشک اونو عوض بکنه تا به این شیر بده، تا مف اونو پاک کنه، تا مواظب باشه که اصغری و اکبری همدیگر رو نکشن، تا نمیدونم منیجه بود ملوسک موهای همدیگر رو نکشن. خب میشه این دیگه. بعد این خانم بعد از 20 سال خدمت در جمهوری اسلامی تعجب میکنه که بچهش نه عرق دینی داره، نه عرق ملی داره، نه ادب داره، نه نزاکت میفهمه یعنی چی، نه بزرگ کوچیکی میفهمه یعنی چی، لومپن بار اومد، ولی تعجب میکنه. خب مال این هست که تو در سنون سنین طفولیت به جای که برای این بچه مادری بکنی، از شغل استفاده دی و سرنوش این بچه سپردی دست اون نظامی که تو رو استثمار میکنه به عنوان کارمنده اداره، و بهش اجازه دادی که خدمت بزرگوار شما این برای بچه تو و تربیت بچه تو هم تصمیم بگیره. هموطن عزیز، برادر و خواهر عزیز من، این اصلاحات واقعی از درون من و شما شروع میشه. ما باید بپذیریم که یک مملکت حتی اگر مستبدترین و فاشیستترین جنایتکاران بر اون حاکمه، تا زمانی که مردم قانون مدار رفتار نکنن و تا زمانی که زمامدارانش نفهمن قانون یعنی الفبای منطقی زندگی آدم هاست. شما که بزرگترین کلاهبردار بانکی جهان باشی، که نابغه اقتصادی برنده جایزه نوبل، نمیتونی ترتیب اعداد و منطق ریاضی رو به هم بزنی، بگی دو به اضافه دو میشه یه چیزی که حالا ممکنه چهار باشه. این اسمش منطق ریاضی نیست. قانون مداری رو ما باید به عنوان یک وظیفه‌ای که عینیت داره برای زندگی ما و التزام به اون برای ما عینیت داره بپذیریم. ما بپذیریم که آقا نمیشه شما یک وسیله‌ای رو که با برق مثلا 12 ولت کار میکنه رو بزنید به برق 220 ولت یا 110 ولت. نمیکنه این کارو. یا با دنده عقب نمیشه دو اتوبان 400 کیلومتر رانندگی کنی. چه موافق رژیم باشی چه مخالف رژیم باشی، توی اتوبان یه قوانین و مقرراتی وجود داره، اینا رو باید رعایت کنی. حالا مسائل تو، متاهم اون چیزی که مورد نظر تو، منافع تو، حالا باید بگردی یه راه حلای پیدا بکنی که بهش برسی، اما نیای زندگی اجتماعی رو مختل کنی. این قاضی که اینجوری رفتار میکنه،
بله،
این قاضی که خیال میکنه این مملکت قرار تا قیامت بی صاحب بمونه و هر کاری دلش میخواد بکنه، اینو باید بدونه. حتی اگر این تصورش درست باشه، یه چیزی باید یادش باشه: دست بالای دست بسیار است. توی اون شهر و توی اون دادگستری تو هر غلطی میخوای میکنی، یه جای دیگه خواهر و مادر و بچه های تو سر و کارشون به دیگران میفته. کما اینکه خود این آقایان هم هر کاری که دارن از مجاری رانتی انجام میدن، چون میدونن همه جا همینطوره. ما باید این اصلاحات رو از درون خودمون شروع کنیم. یعنی نگاه ما به زندگی اجتماعی باید یک نگاه معقول و منطقی باشه و رفتارهای ما قانونمند باشه. احساس ما و مبنای قضاوت ما در مورد دیگران و زندگی اجتماعی خودمون و دیگران اگر متکی بر اصل وطن پرستی نباشه، به هر نامی، به هر چه معتقد باشیم، جز فاجعه و جز جنایت برای زندگی اجتماعی خودمون و دیگران، چیزی رو حاصل نمی کنیم. فروپاشی اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی شوروی، فروپاشی اخلاقی غرب سرمایه داری زده و فروپاشی اخلاقی جمهوری اسلامی ایران که به نام خدا و قرآن و اسلام و یک حکومت دینی داره زندگی میکنه و دست و پایی میزنه، همه ثابت میکنه اونجایی که وطن پرستی به عنوان زیربنای احساسات، باورها برای یک ملت مطرح نباشه، مثل این است که شما یک دندانی دارید، هر چقدر که محکم و زیبا و سفید باشه، یک گوشه شکسته باشه، بالاخره عفونت و بوسیدگی به داخل اون راه پیدا میکنه و این بسا تمام دندانهای دیگر هم آلوده میکنه. وطن پرستی یه سلیقه نیست، وطن پرستی یه مد نیست، وطن پرستی یه ایدولوژی نیست، وطن پرستی یک مکتب عرفانی یا نمیدونم دینی نیست. وطن پرستی فراتر از همه ایناست. وطن پرستی عینیت مادی انسان بودن ماست. شما وقتی وطنتو دوست داشته باشی، هر چقدر که قاضی بیرحمی باشی، یه مورد دو مورد تخلف میکنی، اونم مثلا حالا با زور ضرورت هایی که نرادم بکنی، نه اینکه تو اصلا مبنات برای این استش که از انتخاب رشته در دوره دانشجویی میری تو رشته قضا و قضاوت حقوقی درس میخونی برای اینکه یه روز بشی قاضی، وارد مافیای حکام و قضات جمهوری اسلامی بشی، یا بدتر از اون وکیل ظالم بشی، یا بدتر از اون بشی پلیس فاسد، یا بدتر از اون بشی مأمور امنیتی فاسد، بدتر از اون بشی نماینده مجلس رانتخار. ما اینو بفهمیم و عذر میخوام از اطاله کران که وطن پرستی یک مکتب سیاسی نیست که یک حزب یا چند تا حزب به اسم نمیدونم نیروهای ملی مذهبی یا نمیدونم حزب چنین و حزب چنان و از این مطالبی که میشنویم. حالا ضمن احترام به همه اون آقایون و خانمایی که این چیزا رو میگن، چون بالاخره اونام انسان بزرگواری هست، حالا ما تفاوت صریح باشون داریم. وطن پرستی مثل اعتقاد به حیثیت و شرافت انسان بودن با ارزشه. اینو بفهمیم هر حرکت اجتماعی ما اگر بر مبنای به عشق به وطنمون نباشه، حتی رانندگی، حتی پیاده را رفتن تو کوچه و خیابون، فاجعه بار خواهد بود. عذر میخوام از اینکه این برنامه اینقدر طولانی شد. برای شما در هر جای دنیا که هستین آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. یک بار دیگه عید قدیر رو که برای شیعیان به عنوان یک عید آیینی مطرح است و به اعتقاد من برای همه بشریت مطرح، چون ولایت علی یعنی حکومت استبدادی یه آدم و خانوادهش نبوده و نیست. ولایت علی بعد از نبوت حضرت محمد یعنی حاکمیت مستمر عقلانیت، عقلانیت انسان پاکدامن در استمرار کلام وی و مأموریت الهی پیامبران الهی. علی به این دلیل عزیز است که انسان پاکدامن و انسان واقعی بود و عدالت علی، اونچنان که کسی میگه که عدالت علی باعث شد که او رو این گونه با ناجوان مردی به شهادت برسونن، چون علی سمبل عدالت بود. اگر علی هم یک آدم راندخار بود، اگر یه آدم فرصت طلب بود مثل بعضی از صحابه و بعضی از شخصیت های صدر اسلام، گم شده بود. اما هر کس به زندگی علی ابن ابی طالب مراجعه میکنه، حتی بر اساس احادیث و روایات و تفاسیر و نوشته ها و تحلیل های برادرای عزیز عالم سنی مذهب ما، در برابر عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب حیرت میکنه. چرا؟ چون علی انسانی است که انسان دوستی، بزرگواری، سخاوت و رفتارهای قانون مدارانه و در این حال عدالت خواهانه او در همه چیزش دیده میشه. من این بحث رو ادامه نمیدم، ولی کسانی که علاقه من هستن یک بار برن زندگی حضرت علی ابن ابی طالب رو مرور بکنن، دیدن ایشون چند بار در طول زندگیشون به خاطر جامعه از حرف خودشون میگذرن، حتی توهین تحمل میکنن، حتی ستم به خانوادهشون وارد میشه تحمل میکنن، چون میخوان منافع جامعه رو حفظ کنن. اون موقع که عربا که اصلا شعور این چیزا حالا هم ندارن، اون گفتن امت، قبیله، طایفه. اما علی به خاطر عرضی که نسبت به انسان دوستی و نوع دوستی خودش داشته، بشر دوستی خودش داشته، خیلی جاها خیلی ستم رو تحمل میکنه و در حکومتش خیلی کمتر ما وقایع زشت میبینیم تا خیلی جاهای دیگه. حالا من میگم کمتر به دلیل اینکه بعضی از اتفاقاتی که میفته، خب دیگه حاکم که نمیتونه همه چیز رو کنترل کنه. بنابراین در پایان بخش دوم بحث خودمون در حوزه قانون و عدالت، موضوعش هم تخلف دیگه به تخلفات قضات، یک بار دیگه به یاد همه میاریم که ما چه شیعه باشیم، چه سنی، چه مسلمان باشیم، چه غیر مسلمان یا اصولا یک انسان لایک و بیدین و بی خدا باشیم، انسان هستیم. اگر به این انسانیت به قدر کافی توجه بکنیم و احترام بگذاریم، قطعا این است که زندگی ما و جامعه ما اگر نگوییم بهش، لااقل جایی می شود که به آنچه که شایستگی همه هم نوعان ما، خانواده ما هستش، بسیار بسیار نزدیک خواهد بود.
خدا شما خسته نباشید و سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردین. باز هم با آرزو و با امید اینکه هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و عدالت زندگی کنند، تا گفتگوی دیگر با شما وقت بخیر میدیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم با شما خداحافظی میکنم و سلامتی شما دوستان رو از خداوند طلب میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا بیشم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره فاجعه کشف پیکر 15 نفر از افراد نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان، دنباله بحث قانون و عدالت و یکی از مهمترین مطالبی که در رابطه با قانون و اجرای قانون موجود است این است که اگر قاضی مرتکب اشتباه یا جرمی شد با او چه باید کرد؟ بررسی آنچه که بر روی کاغذ و به عنوان قانون وجود دارد و آن فاجعه‌ای که در جامعه به عنوان سوء مدیریت یا سوء رفتار قانونی یا غیر قانونی با ملت وجود دارد فاصله است سخت بسیار. بررسی نظامنامه 27 ماده‌ای مصوبه 1304 توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.